بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اصالت و صحه در فعل غیر بود. غیر حالا مسلمان باشه غیر مسلمان، عملی انجام داده، عقدی انجام داده، نمیدونم این عقد صحیحه تا آثار شرعی برش، آثاری برش مترتب باشه، حالا به شرعی هم کاری نداریم. آیا این عقدی که این انجام داده تام الاجزاء و شرایط آثار برش مترتبه، یعنی نقل و انتقال حاصل شده، یا اینکه این عقد فاسده نقل و انتقالی حاصل نشده؟ اینجا ما وظیفمون اصالت و صحه جاری کنیم، بگیم اون عقد صحیح و اون صاحب مال شده و اونم صاحب پول شده. این وظیفه ماست نسبت به فعل غیر که اصالت و صحت جاری کنیم. ولو استصحاب میخواد مزاحمت بکنه بگه نمیدونیم اون عقد صحیح یا نه، بعد بگیم عقد صحیح منعقد نشده، ولی به اینها اعتنا نکن. اینجا اصالت و صحت در فعل غیر. یک نفر هم مخالفت نداره، این کبرای کلی مخالف نی، مخالفتی نداره. اگر هم نزاعی هست، یعنی بحثی هم هست، بحثای صغرویه که خب این اصالت و صحت کاربرد چقدره، در چه مواردی جاریه، اگر با غیر اصالت الفساد مواجه شد چیکار کنی، چه مقدار آثار بروباره، اینا نزاهایی هست، یعنی بحثای صغرویه. و خوب اول ما مدارک این اصالت و صحت رو بیان بکنیم تا بعد یکیه که اینها وضعش روشن بشه. شروعش بنا کردیم به حساب از ادله اربعه دلیل بیاریم بر اصالت و صحت. چهار آیه قرآن استدلال شده بر این که هر کس هر کاری کرد شما حمله بر صحت بکن، اصالت و صحت بار بکن. خب اولیش کدوم آیه است؟ آیه قولوا للناس حسنا، بنابر تفسیر حضرت صادق سلام الله علیه. چون بنابر تفسیر حضرت باقر قول به معنای خودشه، حضرت میفرمان اون جوری که دوست داری، حضرت باقر، اون جوری که دوست داری مردم باهات گفتگو بکنن تو هم همون جور با مردم گفت گو بکن. قرار رو تفسیر ایشون قول به معنای خودشه ولی از شاهد ما خارجه، ولی رو قول حضرت صادق قولو رو فرمودن. خلاصه معنای قولو اینه، یعنی قولو للناس حسنا، یعنی سوء ظن به کسی نبرید. لا تظن الا خیرا، یعنی ظن فساد، ظن سوء ظن به کسی نبرید، حسن ظن به افراد داشته باشید. پس نتیجتا این قولو به معنای ظنوه و ما رو نهی میکنه از ظن فاسد، یعنی اگر کسی کاری کرد سوء ظن نبر، بگو انشالله اون کاری که کرده کار صحیح و صحیحی بوده انجام داده. این اولین آیه. آیه دوم اجتنبوا کثیرا من الظن فان الظن، بعض ظن اسم، بعضی از ظن اسمه. خب ما رو داره پرهیز میده از ظنای اسمی. خب ظن اسمی همون ظن سوء دیگه، و الا ما دیگه ظنی دیگه ای نداریم که اسم باشه. ظن اسمی که این آیه ما رو برحذر میداره همون سوء ظنه. پس این آیه هم به ما میگه به کسی سوء ظن نداشته باشید، هر کسی هر کاری کرد بگید انشالله کار صحیح انجام داده، حسن ظن داشته باشید به مردم. این دو تا آیه. آیه سوم اوفو بالعقود، از این هم استفاده اصالت و صحه کردن. اوفو بالعقود یعنی تمام عقدا واجب الوفاست، فقط یک عقده که خارجه. چه عقدی؟ معلوم الفساد. اون معلوم الفساد ها مثل عقد ربوی، اون یقینا وجوب وفا نداره. اما غیر از معلوم الفساد هر عقدی رو شک کردی آیا این صحیحه یا فاسده، اینم باید بگی وفای به او واجبه. چرا؟ برای اینکه این عقد رو یک مسلمانی کرده و اینم یه فعل مسلمه. اگر شما بگی واجب الوفانی، پس معناش اینه که فاسدن ایقاع شده این عقد. اگر شما بگی این واجب الوفانی، نمیدونم صحیحه یا فاسده، اگه حکم نکنی به این که واجب الوفاست، نتیجه چیه؟ نتیجه یعنی این که این کسی که این عقد انجام داده کار فاسدی کرده. برای این که همچین لازمه پیش نیاد، شما عقدهای مشکوک و صحت و الفساد رو حمل بکن که واجب الوفاست، نتیجه اینه که این عقدی رو که اون عاقد انجام داده عقد صحیح انجام داده. این هم یکی از ادله اصالت امواله و صحه دیگری لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراد اکل مال به باطل حرامه مگر اینکه پای تجارت بیاد و بیع و شرا باشه به عنوان تجارت صحیحه. خب از تحت این تجارت انتراد عقدهایی که یقینا اکل مال به باطل خارجه، اونایی که یقین داریم اکل مال به باطل مثل ربا، خب اینا یقینا از تحت تجارت انتراد خارجه. نه اون هیچی، اما عقدایی که نمیدونیم اکل مال به باطل یا نه، اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید داخل در تجارت انتراد بکنیم. نمیدانیم اکل مال به باطل تا وفاش واجب نباشه، یا تجارت انتراد که وفاش واجب باشه. مرحوم محقق آمده با اوفو بالعقود اینو تصحیحش کرده. چیه؟ شبهه تمسک به عام کرده در شبهه مصداقیه خاص، چون در عقد بودنش که حرفی نی، این راهن الان برده خونهشو فروخته، پس عقد منعقد شده. نمیدونیم آیا جز به اکل مال به باطله، یعنی الان این شبهه مصداقیه اکل مال به باطله، و الا عقد که هستش که در تمسک به عامشون کرده در شبهه مصداقیه خاص، یعنی این عقد نمیدونیم آیا از مصادیق اکل مال به باطله تا حرام باشه و واجب الوفا نباشه. ایشون از طریق اوفو بالعقود اومده ثابت کرده که این عقدی که عقده ولی نمیدانیم اکل مال به باطله، اونم آمده تصحیحش کرده که ایشون نمیپسندن. ایشون رو مبنایی که خودشون دارن، ایشون تمسک به عام رو در شبهه جایز نمیدانن، چه شبهه مصداقیه خاص چه شبهه مصداقیه عام. خب این از آیات که 4 آیه خوندیم بر این که ما فعل مردم رو باید اصالت و صحت جاری کنیم، حسن ظن به مردم داشته باشیم. حالا نوبت میرسه به روایات. و اما سنه فمنها، این روایت آقا در کافی، بله این روایت در اصول کافی جلد 2 کتاب الایمان و الکفر باب و تهمه و سوء الظن، پیدا کردنش راحته دیگه، جلد 2 اصول کافی فهرست رو باز میکنید، کتاب الایمان و الکفر، تو اون کتاب ایمان و کفر این باب رو پیدا کنید، باب و تهمه و سوء الظن، حدیث 3. اگه ندارید اصول کافی از وسائل، ایشون از کافی نقل کرده، اگر ندارید اصول کافی وسائل جلد 8 صفحه 614 حدیث 3، اگه اینم ندارید به بهار مراجعه بکنید، جلد 75 این بهارای ایرانی ها، این بهار ایرانی ها 3 جلد اضافه داره، بهار خارجی ها 3 جلد کمتره، آدرسایی که من میدم از بهار ایرانیه، یعنی اگه بهار خارجی دارین 72 چون اون 3 جلد کم میشه، غلط، این بهارای ایرانی جلد 75 صفحه 199 حدیث 21، غلط، اصل کافی رو اگر مراجعه کنین که بهتر، اگر ندارید به وسائل، اگرم ندارید به بهار. این حدیث، این حدیث اینجوریه، این حدیث رو مرحوم کلینی 1100 سال پیش تقریبا در کافی نقل کرده، چند صد سال بعدش آقای ابن ابی الحدید پیدا شده، نهج شرح نهج البلاغه کرده، در 2 جا اومده این من کلام عمر، حدیث علی رو نسبت داده به عمر، دیگه دیواری از امیرالمومنین کوتاه‌تر نداره. خب اینا اومده یکی در جلد 12 اگه میخوایم مراجعه بکنی، یکی در جلد 12 صفحه 10، یکی هم در جلد 18 صفحه 278 آمده گفته این نهج البلاغه که ما داریم، و من کلام لهو علیه السلام، اینا میگه و من کلام لهو، اول عمر اسم میاره و من کلام لهو، که عمر این حدیث رو گفته. حالا جهتش چیه؟ برای اینکه عمر آقا خب شخصیتی که نداری بیچاره، اینقدر کودن بوده، 12 سال طول کشته سوره بقره رو یاد گرفته، بچه ایرانی ما 6-7 ساله است، کل قرآن حفظه، اون عرب بوده 12 سال طول کشته سوره بقره رو یاد گرفته که بخونه از رو، این شده خلیفه مسلمی، شغلش هم که کیسه عموم میرفوخ میچره، یه دفعه شد ولی یه امر مسلمی. خب چیکارش بکنیم اینو؟ این که سواد نداره، مجبوری هی بادش بکنیم، بگیم بله عمر از این حرفام زده، زه امر اخی کلا احسنه، فعل برادر دینی تو حمله بر صحت بکن. خلاصه مطلب این حدیثو ایشون 2 جا اتفاق یه جام نکرده، یکی در جلد 10 در جلد 12 صفحه 10، یکی هم در جلد 18 صفحه 278 من این کلام الله شروع کرده این حدیث رو از عمر نقل کردن. 1100 سال پیش مرحوم کلینی میگه ان علی علیه السلام ز امر اخیک علا احسنه، چند صد سال بعدش این آقا آمده میگه و من کلام عمر علیه السلام. مثلا عنایت بفرمین، حالا حدیث چیه؟ ما فی الکافی ان امیر المؤمنین سلام الله علیه ز امر اخیک علا احسنه، فعل برادر دینی تو حمله بر حسن بکن. این احسنه افعل تفضیل نیست، میدونید که ما افعل وصفی خیلی داریم، افعله ولی معنای افعله، اینجا هم احسنه. ما نباید کار کسی رو حمله بر احسن بکنیم، حمله بر حسن باید بکنیم. ز امر اخیک علا احسنه تا کی؟ حتی یعتیک ما یقلبک ان. این یا ان این کتابا یقلبو نقل کردن، ولی اصل حدیث یقلبو با غینه، یعنی برادر دینی هر چی میگه حمله بر صحت بکن تا کی؟ تا غلبه پیدا کند اون صفت فسادش. تا اون موقع شما هی باید حمله بر صحت بکنی، ولی اینجا ها نقل شده یقلبو کرد، یعنی باید حمله بر صحت بکنی تا اینکه خدای مقلب القلوب قلبت عوض بکنه، یعنی مطلب عوض بشه، معلوم بشه کار فسادی بوده. ما یغلبو کن ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی که سوءا، سوءا مال لا تظنن نست، لا تظنن سوءا، سوء زن نبری به کلمه ای که خرجت من اخیک و انت تجد لها خل خیر سبیلا. بعضی از روایات داره محملا، تا اینکه تجد له من الخیر سبیلا، تا یه راهی داره، تا یه محملی داره، اون کلامش حمله بر صحت بکن. یه آقایی از سابق هم با هم خورده حساب دارید شما، حالا از دور یه کلمه گفت، حالا شما نمیدونید این کلمه داره توهین میکنه به شما یا این که داره احوال پرسی میکنه، داره دعا میکنه شما رو، شما نگو نه ما سابقه بد با هم داشتیم، این داره به من توهین میکنه. نه، لا تظنن به کلمتن، لا تظنن سوءا به کلمتن خرجت من اخی و حال اون که انت تجد برای اون کلمه میتونی محملی داشته باشی، میتونی سبیلی داشته باشی، خلاصه حملش کن بر اون راه خیرش. خب این یک روایت، آدرسش هم دادیم. و منها دیگر از روایات قول صادق علیه السلام لمحمد ابن فضل یا محمد کذب سمعک و بصرت. یکی از انتقادها یا نقصانی که من در ایشون میدونم آقا اینه که ایشون خیلی به حافظه‌شون متکی بودن، یه حافظه عجیبی داشته، یعنی واقعا آقا ایشون داره گاهی اصول میگه از لابلای کتابای فقهی یه چیزی یادش میفته شاهد میاره، خیلی این کارو کرده ایشون و تو مکاسبش هم همینجور، واقعا حافظه نبوغ عجیبی داشته در این جهت. اون وقت ایشون متکی به حافظش خیلی بوده، این حدیث رو 50 سال پیش دیده، حالا که داره رسائل می‌نویسه دیگه مراجعه نمی‌کنه به همونی که تو ذهنشه. خب قال صادق نی، قال جد بزرگوار ما موسی بن جعفر، شما ببینید تو روایا، قال ابوالحسن الاول، خب ابوالحسن اول موسی بن جعفر، امام صادق که ابوالحسن اول نی، ابوالحسن دوم هم که امام رضا علیه السلام، ابوالحسن سوم هم که امام هادی، امیرالمومنین هم که ابوالحسن مطلقه. شما هر جا ابوالحسن دیدین بعد حملش کنین بر امیرالمومنین، مگر اول باشه میشه موسی بن جعفر، دوم باشه میشه امام رضا، سوم میشه امام هادی علیه السلام. ایشون میگه قال صادق، از سابق تو ذهنش بوده که این حدیث مال حضرت صادقه و اسناد به حضرت صادق میده. شما مراجعه بکنید، بعضی از روایات داره قال ابوالحسن الاول این حدیث رو میگه، بعضیا داره قال ابوالحسن موسی بن جعفر، یقینا این حدیثی که ما میخونیم مال حضرت صادق نیست. این یک اشتباه. اشتباه دوم این که محمد فضل، محمد ابن فضل و حالا این که محمد ابن فضیله، این دوتا اشتباه. پس بنابراین ایشون در اینجا تو اشتباه کرده، به حمدالله اشتباه سومی رو نکرده. آخه ایشون این حدیث رو سطر اول صفحه 84 با این کتابایی که دست منه، سطر اول صفحه صفحه 84 میگه یا ابا محمد، ابا نداره، من همونجا گفتم نه ابا داره نه قبا داره، محمدش درسته، پس دیگه ابا نمیخواد. اینجا دو تا اشکال، یعنی دو تا فراموشیشون داشته، یه فراموشی هم در کتاب زن اونجا گفته یا ابا محمد سمع کذب سمع و بسرک، نتیجه آن که پس قول صادق درست نیست، قول امام هفتمه، محمد ابن فضل هم درست نیست، محمد ابن فضیله. بعد حضرت موسی ابن جعفر به این محمد فرمودن یا محمد دیگه ابا نداره، یا محمد کذب سمعک و بسرکن اخی، چشم و گوشت خلاصه تکذیب بکن. الان چشمت داره میبینه که یه آقای رفت توی مرکز فحشایی، خب شما تکذیب کن، بگو اول اونجا ایشالله مرکز فحشانی، یا این رفته مثلا کسی رو ارشاد بکنه. چشمت رو تکذیب کن، گوشت رو تکذیب کن. الان به گوشم خورد که این آقا به من یه جسارتی کرد، بگو بابا من اشتباه شنیدم، کذب سمعک و بسرک، چشم و گوشت رو تکذیب کن، بگو تو داری عوضی میبینی و تو داری عوضی میشنوی. بنابراین اینم یکی از احادیثه که حضرت دستور میدن انسان چشم و گوشش رو تکذیب بکنه. بعد حضرت مصداق معین میکنن، فان شهد عندک 50 قسامه، 50 نفر قسامه، قسامه یعنی شاهد عادل، 50 شاهد عادل اومدن پری شما قسم خوردن که زید اینجوری گفته، شما زید رو احضار کردی، گو آقا من نگفتم، برش کن بره، این یه نفر رو تصدیق کن، اون 50 تا رو تکذیب بکن. که البته این اشکال اونجا مطرح شد که 50 تا مسلمان آدم فردا یه دونه مسلمان میکنه، نه صدقه یعنی تصدیق مخبری، این حرف مال اونجاست اضافه من دارم جهت میزنم، صدقه یعنی تصدیق مخبری، این میگه من نگفتم، بگو باشه آقا جون نگفتی، تصدیق مخبری اینه با مثلا تو خونه ما رشته این بچه میاد میگه آقا داداش هم منو زد، میگم باشه، خب باشه نمیدم اونو بزنم، تصدیق این دلش خوشه، این بچه من دلش خوشه، من گفتم باشه، تنبیهش میکنم، تصدیق مخبری کردم. تصدیق خبری چیه؟ برم اون بچه رو بزنم، نه تصدیق مخبری بکن، این میگه من نگفتم، بگو باشه آقا جون خداحافظ شما، اما اونا رو تکذیب بکن، اون 50 تا رو تکذیب کن، نه که بهشون بگو دروغ میگی، این که توهینه به 50 مسلمان عادل آدم بگه دروغ. نه تکذیب خبری، یعنی بر خبرشون اثر بار نکن. غلط، این اشکال مال اونجاست، ایشون این جواب اونجا دادن. خلاصه مطلب، اگه 50 نفر عادل اومدن قسم خوردن که انه قال فلانی اینجور گفته، ولی قال اون فلانی لم اقله، من نگفتم، صدقه و کذب هم، اینم دلیل بر این که اگر یک مسلمانی حرفی زد گفت من نگفتم، ما حرفشو بپذیریم و منها، مثل این که آدرس اینو ندادم، بله این روایت محمد ابن فضیل، روزه کافی، حدیث 125، روزه کافی همون جلد 8 میشه، حدیث 125 ندارید به وسائل مراجعه کنید، وسائل جلد 8 صفحه 609 حدیث 4 ندارید، بهار همون بهارای ایرانی جلد 75 صفحه 255 حدیث 40، غرض هم تو روزه کافی هست و هم در وسائل هست و هم در بهار هست. پس نتیجتا این حدیث دوم رو هم اینا مدرکش رو دادیم. و منها ما ورد مستفیزن، یک روایتی است که مستفیز یعنی نه به حد تواتر میرسه، خبر مستفیز به خبری میگن که از واحد تجاوز میکنه، به تواتر نمیرسه، یعنی نه مثل تواتره که آدم علم 100% پیدا بکنه، نه مثل خبر واحده که انسان خیلی اطمینان نداشته باشه. این حدیث متواتره، ان المؤمن لا یتهم اخا، مؤمن برادر دینیشو متهم نمیکنه. این المؤمن لا یتهم اخا، حدیث اینجوریه، المؤمن لا یغش اخا ولا یخونه ولا یتهمه، المؤمن لا یتهم اخا، این یکی ککه، این آخریشا لا یتهمه، المؤمنش اوله، المؤمن لا یغش، المؤمن لا یخون، المؤمن لا یتهمه، یعنی کسی نمیاد مؤمن رو متهم بکنه. وقت ایشون این یکی کشو به عنوان یه حدیث نقل کرده، این آقا تو کلمات اربعه معص یه موقعی حدیثشو خوندیم روزای اول استصحاب، امیرالمومنین در یه مجلس 400 کلمه فرمودن، 400 کلمه مطالب علمی بهداشتی فقهی اصولی اینا رو داشتن، یه جملهش که حدود حدود 150 فقره 150 این حدیث اونجا داره. حالا اگر نداری سختتونه به بهار مراجعه بکنی، بهار جلد 10 صفحه 100. این یکی که رو اگر خواستی از کدم، اگر خصال داری اون فقرات حدود 150 رو نگاه بکنید، این حدیث اونجاست. اگر ندارید ایشون از خصال نقل کرده، بهار جلد 10 صفحه 100. خب پس این حدیث هم آدرسش روشن شد که مستفیضت که المؤمن لا یتهم اخاه. دوباره حدیث دیگه، انه اذا تهم اخاه، یعنی ان المؤمن اذا تهم اخاه ان ماس الایمان فی قلبه که ان میاس المل فی الماء. اگر کسی برادر دینیشو متهم بکنه، ایمان در قلبش آب میشه، چنانچه نمک تو آب از بین میره و ذوب میشه. خب این حدیث یاش کجاست؟ این حدیث هم به خدمت شما عرض شود که یه حدیث دیگه هم بعدن میخونیم که خلاصه من اتهم اخاهو فلا حرمت بینهما. این دوتا رو به هم یه جبی نویسید، اصول کافی. این من اتهم اخا فلا حرمت رو خط بعد میخونیم. الان چی خوندیم؟ اذا اتهم اخاهو ان ماس الایمان فی قلبه. یه حدیث هم خط بعد میخونیم، من اتهم اخاهو فلا حرمت بینهما. این دوتا با هم دیگه شما در یه جا در کافی نقل شده. جلد 2 کتاب الکفر و ایمان، باب و تهمه و سوء الظن، هم حدیث اولی که دادیم. حدیث 1 و 2، اونجا حدیث 3 بود، همین آدرس الان اون بالا دادیم، حدیث 3 بود. اما اینجا حدیث 1 و 2ه، یعنی جلد 2 همون کتاب کفر و ایمان، باب و تهمه و سوء الظن، حدیث 1 و 2ش این دوتاست. یکیش همین انماسه، یکیش هم اونی که خط بعد میخونیم، من اتهم اخاهو فلا حرمت بینهما. ایشون میفرماد مؤمن، بله، انهو اذا اتهم اخاهو انماس الایمان فی قلبه که انمیاس المل فی الماء. حدیث بعدی، و ان من اتهم، که ایشون هر دو رو اونجا نقل میکنه، من اتهم اخاهو فلا حرمت بینهما. کسی که برادر دینیشو متهم بکنه، دیگه اون حریمی که بینشون بود از بین میره. یعنی خلاصه مطلب این دیگه احترامی بین این دوتانی نباید انسان این کارو بکنه. من اتهم اخاهو فهو ملعونون ملعونون. این حدیث هم اگر بخواهید، بله، وسائل جلد 8، ملعونون ملعونون، وسائل جلد 8 صفحه 563، حدیث 5. ندارید وسائل بهار، جلد 74 صفحه 236، حدیث 38. پس بنابراین این هم به خدمت شما عرض شود که آدرس این حدیث آخری. لذا ایشون میفرماد این هم یه حدیثه، من اتهم اخاهو فهو ملعونون ملعون الی غیر ذلک. برای غیر ذلکش هم میخوان آدرس مینویسین، بهار جلد 75، برای غیر ذلک ها چون بازم هستش، بهار جلد 75 صفحه 194 و 197. در اونجا اگر مراجعه بکنی یه دونشو میخونم، اطلب لأخیک عذرا، بگرد برای برادر دینیت یه عذری بتراش، ان لم تجد عذرا فالتمس عذرا، اگه نتونستی عذری براش پیدا کنی التماس کن، بزن این در این در، یه محملی برای کارش درست کن. درست نقطه مقابل ماها، با ماها مسلمونا شیعه ها میگردیم ببینیم چی نقطه ضعف داره، نقطه ضعفش اعلام بکنیم. ولی پیشوایان ما میگن نه، بگرد برای برادر دینیت یه عذری درست بکن، اگرم نتونستی یه عذری براش درست بکنی بگرد اینور اینور، التمس عذرن، که خلاصه یه عذری برای اون کارش بکن، که اون آقایی که اون کارو کرده لابد برای این جهت کرده. البته اینا معناش سادگی نیست، سادگی خیلی بلا به سر آدم میاره. نمیخوام بگیم همه شدن بعد ساده باشه، هر کس هر کاری کرد آدم بگه درست کرده، نه، اون حواسش آدم جمع باشه به جای خودش، اما انسان اثر بار کنه، بگه فلانی این کارو کرده برای ریاستش بوده، فلانی این کارو کرده فلان قصد بدو داشته. خلاصه این برنامه‌ای که ما داریم آقا با اسلام فاصله‌مون خیلی زیاده. علا کل حال اینا روایاتی است که دلالت داره بر این که اگر کسی انجام عملی انجام میده، ما تا میتوانیم باید حمله بر صحت بکنیم. خب این هم روایات. ایشون میگه این روایات ربطی به کار ما نداره، ما چیکار داریم میخونیم؟ ما میخوام بگیم اگر یه کسی یه عقدی انجام داد، شما نمیدونی اون عقد صحیحه یا فاسده، اصالت و جاریه جاری کن، یعنی بگو اثر باره، اون مالک خانه شده، اونم مالک پول شده. ما یه همچی کاری داریم میکنی؟ اینا به درد کار ما نمیخوره. اینا به عبارت علمی تر، این ادله که ما الان خوندیم راجع به تکلیفه، یعنی بگو انشالله اون آقایی که این کارو کرده کار حرام نکرده. ما چی داریم میخونیم؟ حکم وضعی، حکم تکلیفی غیر از حکم وضعیه. ما الان داریم حکم وضعی میخونیم. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی یک نفر یه عقدی کرده، خانه‌شو به کسی فروخته، ما نمیدانیم این معامله صحیحه یا نه، صحت حکم وضعیه دیگه. احکام تکلیفی 5 تا، غیر از این 5 تا هر حکمی ما داشته باشیم اسمش احکام وضعیت. صحت و فساد از احکام وضعیت، ما تو احکام وضعیه هستیم. اون آقایی که این عقدو کرده، به تو و اشتریتو گفته، آیا اون عقد صحیحه؟ تام الاجزاء و شرائطه؟ آیا اثر برش باره یا اینکه بار نی؟ ما اینو داریم میخونیم. این روایات چی اینو میگه؟ این روایات راجع به تکلیف داره حرف میزنه. یعنی اون آقایی که این کارو کرده بگو انشالله در نزد خودش کار مباح انجام داده، نه یا بگو نه با این که حرامه انجام داده، بگو انشالله در نزد خودش این کار مباحه که انجام داده. این روایات دستور اخلاقی به ما میده، به حالی که ربطی به کار ما نداره. اونا حکم تکلیفیه، ما داریم حکم وضعی میخونیم. همون مثال راهن دیروزی، الان ما نمیدونیم این معامله آیا با اذن مرتهن بوده تا صحیح باشه، بی اذن بوده که فاسد باشه. حالا اگه من اصالت و صحت جاری نکنم، با این روایت من مخالفت کردم؟ نه، شد عمل حرام که نکرده، مال خودشو برده فروخته. این راهن اگر بدون اذنم بفروشه کار حرام نکرده، مال خودشو برده فروخته، صحیح نیست. یعنی بدون اذن مرتهن اگر خونه رو بفروشه مالک پول نمیشه، اون کسی هم که خونه رو خریده مالک خونه نمیشه. پس الان این آقا نمیدونیم معاملش صحیحه یا فاسده، اومدیم و من اصالت و صحت جاری نکردم، وقت من با این روایات مخالفت کردم؟ نه، میگیم انشالله کار مباح کرده، انشالله عقیدش این بوده که حرام نی. ما انشالله مونی میگیم، اما به درد کار ما نمیخوره. اون که ما میخوام اثر بار بکنیم. نتیجتا این روایات دستور اخلاقیه، مربوط به تکلیفه، یعنی اون آقا به تکلیف خودش عمل کرده. اگر حرام بود انجام نمیداد، به نظر خودش حلال بوده انجام داده. این چه ربطی داره به کار ما که آیا این آقای راهن عقدش صحیحه یا فاسده؟ ربطی به کار ما نداره. ایشون میفرماد الانصاف، ما این روایات رو آوردیم، ولی انصاف اینه که این اخبار دلالت نداره الا مگر اینکه بر این جهت، میگه لابد، این اخبار اینجور دستور میده، لابد من ان یهمل ما یصدر من الفاعل علی الوجه الحسن عند الفاعل. اون فاعل، من حاملم، او یه فعلی انجام داده، من میخوام حمله بر صحت بکنم، او میشه فاعل، من میشم حامل. آقای حامل، اگر اون فاعل یه کاری کرد، شما بگو این آقا در نزد خودش این کاری که کرده کار حسنی انجام داده. ولا یهمل علی وجه القبیح عنده، نه یا بگو با اینکه این حرامه در نزد او، ولی معذالک انجام داده، این کار رو نکن. پس این روایات دستور اخلاقی داره میده، میگه اگر کسی یه کاری کرد بگو این کار خلاف شرع نکرده، انشالله اون کاری که انجام داده به نظر خودش کار مباحی بوده. و هازا غیر ما نحنفی، اون حکم تکلیفیه، ما نحنفی حکم وضعیه، هازا غیر ما نحنفی. فاذا فرض، همون عقد راهن رو میخواد مثال بزنه، عنایت بکنین. این عقد راهن دیرو یه جوری گفت، امروز یه جور دیگه میگه. دیرو گفت نمیدونیم با اذن فروخته یا بی اذن، امروز میدونیم با اذن فروخته، فرقی نمیکنه، میدونیم اومده اذن گرفته، اومد به این آقای مرتهن گفت آقا اجازه بده من این خونهمو بفروشم، پول لازم دارم، پول شما رو هم میارم میدم. ایشون هم گفت باشه، تو اذن داری برو بفروش. این وقتی رفت فروخت، این بعدن که اومد پلین پول بده گفت نه، تو که رفتی من از اذنم برگشتم. پس اذن داده بوده، ادعا میکنه قبل از اینکه تو بفروشی من از اذنم برگشتم، یعنی معامله باطله. اونم میگه نه، من اتفاقا از در که رفتم بیرون مشتری دم در بود، من از تو که اذن گرفتم مشتری دم خونه بود، همونجا بهش به تو و اشتراکتو گفتم قبل از اینکه تو برگردی. خب ببینید، مثل همون دیروزیه دیگه، او میگه بعد از اینکه من رجوع کردم فرزند فروختی، از اذنم برگشتم، پس معامله فاسده. اون میگه نه، مشتری دم در حاضر بود تا شما اذن دادی، منم دم در فروختم قبل از اینکه شما برگردی، پس معامله صحیحه. حالا یا اینجور یا اونجور دیروزی فرقی نمیکنه. حالا این آقای راهن، نمیدونیم واقعا اون رجوع او واقعا بعد از عقد این بوده یا قبل از عقد این بوده، حالا نمیدونیم. اگر رجوعش بعد از این بوده معامله صحیحه، اگر رجوعش قبل از بیع این بوده معامله فاسده. حالا من چیکار کنم اینو؟ حالا اومدیم من یه اصالت و صحت جاری نمی کنم، میگم نمیدونم صحیحه یا فاسده، اصالت و صحت جاری نمی کنم، میگم اثر بار نی. حالا من خلاف شرع کردم؟ یعنی من بر خلاف این روایات عمل کردم؟ نه، کار مباح کرده. روایات چه نمیگه بگو این بیع صحیحه اثر بار کن، روایت میگه اون کاری که اون کرده حمله بر صحت بکن. منم حمله بر صحت میکنم، میگم یه آقای راهن به خیال این که هنوز بر نگشته رفته این معامله رو کرد، این حمله بر صحت. پس ما در اینجا اگه اصالت و صحت جاری نکنیم و بگیم این نقل و انتقال حاصل نشده، با این روایات ما مخالفتی نکردیم. چرا؟ این روایات جنبه اخلاقی داره، میگه بگو انشالله این کار خوبی کرده. بله انشالله کار خوبی کرده، اما انشالله کار خوبی کرده صحت معامله رو درست نمیکنه. یعنی انشالله خلاف شرع نکرده، به خیال خودشون هنوز از اذنش بر نگشته، این رفته فروخته، پس انشالله به جای خودش. ولی نمیدونیم صحیحه یا نه، من اصالت و عدم صحت جاری بکنم با این روایات مخالفتی نکردم. لذا ایشون میفرماد هازا غیر مانه رو بخواد یه مثال بزنه. اضافه رزه، جواب این اضافه یه دو سه خط بعد میاد. ایشون میگه اضافه رزه دوران العقد و صادره من الفائل، یه آقای فائل که همون راهنه، عقدی ازش صادر شده، دوران امر است بین کونهی صحیحن او فاسدن. نمیدونم این عقد صحیحه یا فاسد، لا علا وچن قوی. عنایت داشته باشید، این لا قید فاسدنه. ما دو جور بیع فاسد داریم، یه بیع فاسدی داریم که هم فاسده هم قویه. مثل چی؟ معاملات ربوی. فاسده یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقالی محقق نمیشه. قویه یعنی چی؟ یعنی حرامه. پس اون فاسده علا وجهن قویه، اما نه، یه فاسدم داریم لا علا وجهن قویه. مثل همین آقای راهن، این الان نمیدونیم صحیحه یا فاسد. ما اگر بگیم فاسده، ولی فاسد لا علا وجه قویه، یعنی خیال میکرده اون از اذنش برگشته، بر نگشته، رفته فروخته، حالا بعد معلوم شده که برگشته، این فاسد هست، اما لا علا وجهن قوی. حالا من نمیدانم این عقدی که از این آقا صادر شده صحیحه یا فاسد لا علا وجهن قویه، بلکه فرض نل امرن فی حقهی مباه. اصلا هر دو رو در حقش مباه میدونی، چه اون که بدانه این برگشته چه ندانه، علا کل حال مال خودشو برده فروخته. ایشون میگه بلکه اگه ما فرض بکنیم هر دو امر در حقش مباهه، هر امر کدومه؟ صحیح و فساد. یعنی صحیح باشه کار مباه کرده، فاسد هم باشه کار مباه کرده، خلاف شرع نکرده. کبیع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن، واقعا این واقعا قید رجوع با، یعنی آقای راهن رفت اینو فروخ بعد از رجوع مرتهن که رجوع کرده بود واقعا، یعنی این که رفت این واقعا از اذنش رجوع کرد. حالا ما نمیدونیم این بیع راهن بعد از رجوع مرتهنه که فاسد باشه یا قبل از رجوع مرتهنه که صحیح باشه. این آقایی که نمیدونیم بعد از رجوع مرتهن بوده این بیعش یا قبل از رجوع مرتهن بوده، فإنه، این فإنه جواب اون ازاست. ازا فرزه، اگه یه همچین عقدی رو در نظر بگیریم که نمیدانیم صحیحه یا فاسده، خب اگر من اینجا حکم بکنم به اصاله عدم ترتب اثر، یعنی بگم اصل عدم ترتب اثره، حالا من با اون روایات مخالفت کردم، سوء ظن که بهش نبردم، میگم انشاءالله کار مباحی کرده، اما این کار مباح نمیدانیم آیا شرایط صحت صحتش فراهم بوده یا نه. من میگم اصل اینه که شرایط صحت فراهم نبوده. هیچ اهانتی هم به اون آقا نمی‌کنی، میگیم آقا به وظیفش عمل کرده، مال خودش رو فروخته، اما من نمیدونم این کار مباحی که این کرده آیا اثری برش بار هست یا نه. اگر من گفتم اصل عدم ترتب اثر، حالا اگر من یه همچی اصلی جاری کردم، من با اون روایات مخالفت کردم؟ نکردم، هنوزم آدم خوبیش میدونم. میگم کار مباحی کرده، هم صحتش کار مباح بوده هم فسادش، اما الان که من میخوام اثر بار کنم باید بدانم صحیحه. من نمیدونم صحیح، اثر بار نمی کنم. لذا ایشون میفرماد اگر من حکم کردم به اصاله عدم ترتب اثر علل بی، مثلا حالا ما کمچی حکمی نمی کنیم، ما میگیم اصالت و صحت جاری می کنیم، ولی میخوام بگیم اگر حکم کردیم به اصاله عدم ترتب اثر، این لا یوجب و مخالفتن با اخبار متقدمه، لا یوجب و خروجن عن الاخبار المتقدمه. اگر من اصالت و صحت جاری نکردم و گفتم این عقد اثر نداره، مخالفتی با اون اخبار من نکردم. کدوم اخبار؟ برای اینکه اون اخبار آمره به حسن ظن به مؤمنه، منم حسن ظن دارم. این آقا پشترش من نماز میخوندم، حالا هم نماز میخونم پشترش، اما نمیدونم این آقایی که این کار مباحو کرده، یعنی اومده قبل از عید یا بعد از عید فروخته، آیا این کارش صحیحه یا فاسده. یعنی نمیدونیم اون موقع بوده یا این موقع، آیا صحیحه یا فاسده. بازم من میگم آدم خوبیه، سوء ظن دربارش نمی کنم، منتها نمیتونم حمله بر صحت، یعنی اثر صحت بار بکنم. لذا ایشون میفرمان اگر من در اینجا آثار صحت بار نکردم، معناش مخالفت با اون روایات نیست، خصوصا که اگر مشکوک فعل غیر مؤمن باشه. غیر مؤمن سنیه، چون روایات داشت که به مؤمن، به برادر مؤمنه، اونا که مؤمن نیستن که، اونا مسلمانه، اونا میگن برادر، برادرای ناتنی ما. تو روایات داره ذکر رو که اخیک، باز اخیک هم شامل اونها نمیشه، برای اینکه برادر، اونا برادرای ناتنی ما، ربطی به اون روایات نداره. مخصوصا اگر که اون غیر مؤمن باشه، اونجا اگر غیر مؤمنم باشه دیگه همینطوره که دیگه هیچ مخالفتی ما با اون اخبار نکردیم. خصوصا یعنی چی؟ یعنی من اگر اثر بار نکنم، مخالفت با اون اخبار نکردم، خصوصا که اگر مشکوک فعل غیر مؤمن باشه، چون اون روایات داشت به مؤمن سوء ظن نبر. حالا اگر غیر مؤمن باشه، من حمله بر اثر بار نکنم، اونجا دیگه یقینا با اون روایات مخالفت نشده، چون اون روایات راجع به مؤمن حرف میزد. اول فعل المؤمن الذی یعتقد به صحت ما هو الفاسد و اندلهامه، یا نه مؤمنه ولی اون یه عقیدهی داره با عقیده من مخالفه. فائد عقیدهش اینه که عقد رو به صیغه فارسی هم میشه خون. حالا من عقیدم اینه حتما عربیت شرطه. خب حالا اون آقای همچی عقیدهی داره که عقود رو با صیغه فارسی هم میشه بخونی، من فاسد میدونم، من عقیدم اینه که باید عربیت باشه. حالا اون یه عقدی کرده، نمیدانم فارسیه که از نظر خودش درست باشه، انشالله خودش بالاخره به وظیفش عمل کرده، یا این که فارسیه که من قبول ندارم، یا عربیه که من قبول دارم. خب اینجا اگر من اصالت و صحت جاری نکردم، مخالفتی نکردم با اون روایات، پس خلاصه من اگر اصل بار نکردم، اصالت و صحت بار نکردم، با اون روایات مخالفتی نشده. چرا؟ برای اینکه اونا دستور حسن ظن میده، من اینجا حسن ظن به هم نزدم، من اینجا اصالت و صحت جاری نکردم، مخصوصا که غیر مؤمن باشه که دیگه هیچ من با اون روایات مخالفتی نکردم، مخصوصا اونجایی که اختلاف مبنایی داریم، او فارسی رو هم جایز میدونه، من جایز نمیدونم. حالا نمیدونم این عقدی که اون آقا کرده رو مبنای خودش فارسی کرده، آدم خوبی هم هست و هیچ کار بدی هم نکرده، یا این که عربی بوده، نمیدونم صحیحه یا فاسده. من اگر گفتم اصالت الفساد جاری کردم، اصل بار نکردم، با اون روایات مخالفتی نکردم، مخصوصا اونجایی که فعل مشکوک کار غیر مؤمن باشه، یا کار مؤمنی است که معتقد است به صحت فارسی، معتقد است به صحت چیزی که اون چیز یعنی عقد فارسی فاسد است در نزد من. خلاصه مطلب آقا، این روایات همه به جای خودش محفوظ، اونا دستور تکلیفیه، به درد کار ما نمیخوره. ما بحثمون اینه، اگر یه کسی عقدی کرد نمیدونیم صحیحه یا فاسده، ما نمیتونیم طبق این روایات بگیم بعد اصالت و صحت جاری بکنیم. نه، ما اگه اصالت و صحت جاری نکنیم، البته جاری میکنیم ما، ولی میخوام بگیم اگر اصالت و صحت هم ما جاری نکنیم، با اون روایات مخالفتی نکردیم. تا فردا انشاءالله.